جامعه مطلقا بهش اعتماد نخواهد داشت، به این کمیته واکاوی، و من کوچکترین امید جدی ندارم که خود دولت دستپزشکیان که این گونه پشت سر رأس نظام ایستاده در به اصطلاح محکوم کردن مردم معترض، کمیته‌ای که بخوان تشکیل بدن بخواد به نک به اصطلاح تحقیق منصفانه، بی‌طرفانه و عادلانه و ریشه‌یابی منجر بشه. بنابراین بیشتر من این رو یک کنش نمایشی میدانم تا آنکه، یعنی مثلا میخوان بگن ما فقط از زبان سرکوب استفاده نمی کنیم و میخوایم ریشیابی بکنیم. فقط یک کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف زیر نظر نهادهای بین‌المللی میتونه یک بررسی درخوری رو بکنه و چنین کمیته‌های زیر نظر خود دولت و توی نظام استبدادی پاسخگوی مشکل نخواهد بود و به هیچ ریشه‌یابی درستی منجر نخواهد شد.
پس یعنی شما می‌فرمایید با توجه به اظهار نظرهایی که از آقای پزشکیان شما شنیدید، فکر نمی‌کنید که این کمیته تونه مستقل عمل بکنه و به نوعی این خشم جمعی که در ایران وجود داره رو به رسمیت بشناسه؟ اما اگر این اتفاق بیفته، آیا فکر می‌کنید هنوز امکان بازسازی اعتماد اجتماعی در ایران وجود داشته باشه؟
حتی اگر فرض کنید یک کمیته مستقلی صورت بگیره، وجود داشته باشه و بررسی مستقلی بکنه، اینها توجه خواهند کرد به این مسئله؟ خیر، چنین چیزی من این ارزیابی رو ندارم، این خوشبینی رو ندارم، نه فقط از بابت اینکه تشکیل چنین کمیته‌ای و تحقیق مستقل رو تقریبا محال میدونم با این شرایط، بلکه ببینید اعتماد بین مردم و حکومت یک روز و یک شبه که زائل نشده. یک زمانی بودش که این حکومت در آغاز تشکیلش، ولو اینکه بافتار و ساختار استبدادی داشت، با این همه یک اکثریت قابل توجهی از مردم رو پشت سر خودش داشت، یا اکثریت هم نبوده باشه، یه بخش بسیار گسترده‌ای رو پشت سر خودش داشت. اینو حتی مردم به فراخوان‌هایمون نه فقط تو سالگردهای انقلاب حضور میلیونی پیدا می‌کردن در اوایل، نه فقط در جنگ 8 ساله ایستادن در برابر تجاوز عراق، بلکه تا مدت‌ها مردم حتی به اصلاحات رفتن، 20 میلیون رأی دادن. بنابراین جامعه تمام این راه حل‌ها رو یک به یک تجربه کرده و در هر در واقع کنشی، در هر دوره‌ای، حکومت با زبان سرکوب جامعه رو یک انسداد سیاسی رو نه فقط تحمیل کرده، بلکه شکاف بین ملت و دولت رو روز به روز انباشته‌تر کرده. جنبش سبز مثلا یکی از دوره‌های جدی بود که دیدیم باعث بریدن مردم از امکان پذیری اصلاحات در این جامعه شد، و بعد در خیزش 96، آبان 98، 1401 تماما جامعه نشون داده که دیگه عبور کرده از فضای امکان اصلاح حکومت در این خیزش اخیر که دیگه به اوج رسید مسئله. بنابراین هر بار حکومت با یک سرکوب خونین و با یک انسداد سیاسی در واقع امید به اصلاح، امید به تغییر، امید به کاهش شکاف بین دولت رو کمتر کرد، بر عکس این خشم، نفرت، انزجار رو در واقع به حدی رسوند. در کجای دنیا شما دیدید که مردم یک کشوری، یک بخش قابل توجهی از قدرت خارجی آرزو و تمنای حمله نظامی به کشور رو داشته باشه؟ یعنی این اصلا اتفاق در هیچ جای تاریخ شما شاهدش نیستید. این اتفاق نشان دهنده اینه که بخش قابل توجهی از مردم حتی این حکومت رو بیگانه تر از قدرت‌های خارجی می‌شناسن و شکافشون با آنها گسترده‌تره. بنابراین این که چنین کمیته واکاوی بخت این رو داشته باشه شکاف رو پر بکنه، اعتماد سازی بکنه، به گمان من به طور جد یک خواب و خیاله، تا وقتی که این نظام هست تحت رهبری آقای خامنه‌ای و این مجموعه شرایطی که داره، به گمان من هیچ یک از این کمیته های واکاوی و غیره کوچکترین تأثیری در به اصطلاح اعتماد آفرینی در جامعه نخواهد داشت. جامعه با گلوله و با یک از مهیب‌ترین کشتارهای جمعی روبرو شده که من فکر میکنم خارج شدن از این تراما برای جامعه کلی زمان ببره، کلی وقت ببره، و این خروج از این تراما و قدرتمند کردن جامعه از هر طریق صورت بگیره، تا طریق این که فکر کنیم خوشبینی و اعتماد به این حکومت و این رهبری و این ساختار رو داشته باشه رو من چیزی نزدیک به محال میدونم یا بسیار غریب میدونم، مگر اینکه ریل سیاست ساختار رهبری جامعه دچار تغییرات بسیار جدی بشه که اونم فکر نمی کنم در گروه یک کمیته واکاوی باشه، در گروه یک تصمیم گیری های کلان و تغییرات دیگری است که یا با فشار بین المللی یا از درون حاکمیت یا از طریق یک خیزش مجدد مردم حاصل خواهد شد.
جناب درویش‌پور، میشه گفتش با توجه به اینکه این اعتراضات به هر حال هر چند سال یک بار تکرار شدند، میشه گفتش که شاید به خاطر اینکه حاکمیت در ایران خشم جمعی مردم از حکومت رو چون به رسمیت نمیشناسه، این خشم در حالت این اعتراض ها بروز پیدا میکنه؟
درست میگید. آخه من از کجای ماجرا بگم؟ شما حتی رأی مردم به چهره های اصلاح طلب برای اینکه به معتدل ترین شکل ممکن، هزینه ترین شکل ممکن، هم برای مردم هم برای نظام، نارضایتی خودشون رو از این سیستم، از این رهبری، از این سیاست ها ابراز بکنن تحمل نکرد این حکومت. بنابراین حکومتی که هیچ شکلی از اعتراض رو، هیچ شکلی از ناخرسندی رو، بیان ناخرسندی رو تحمل نمی کنه و با زبان سرکوب اصلاح طلبان رو هم تازه حذف کردن، چه برسه به مردم ناراضی در خیابان. حکومتی که حتی یاران دیروز خودش رو حذف کرده، با حکومتی سر و کار داریم که هیچ سیاستی جز یک خودکامگی مطلق سیاست رهبری رو بر نمیتابه. بنابراین اولا طبیعی است که این انسداد سیاسی باعث میشه که ناخرسندی ها و نارضایتی ها از کانال های رأی و از کانال های اعتراضات قانونی و از طریق مطالبات صنفی و غیره فوراً به یک به اصطلاح اعتراض سیاسی تبدیل بشه. ثانیاً حکومت جز سرکوب و قهر راه حلی برای به اصطلاح حل مشکلات اجتماعی خودش پیش رو نمیشناسه. نتیجه این شده که هر بار این سرکوب ها رو انجام داده، درسته که تونسته خیابان رو جمع کنه، اما این موجب حل مشکلات اجتماعی که نشده، این موجب آن نشده که مردم اون کشور مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعیشون پاسخ درخوری پیدا کنه، بلکه این سرکوب ها فوقش به یک عقب نشینی مردم منجر شده، تداوم بحران های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و شکاف های اجتماعی، و در یک دور بعدی که مردم تجدید قوا کردن، یک جرقه انفجار دیگری، یک اعتراض رو تکرار کرده. اما این اعتراضات فقط تکرار خطی اعتراضات نیست، هر بار خشم انباشتگی بیشتری پیدا کرده، هر بار ابعاد، شدت و کیفیت نارضایتی گسترده تر شده، و بنابراین ما با یک اعتراضات زنجیره‌ای و موجی روبرو هستیم که گاهی به اصطلاح نقطه اوج پیدا کرده، به فوران اجتماعی منجر شده، گاهی در قالب‌های محدودتر شکل گرفته، که برجسته ترینش همین موجی بود که با آن روبرو شدید. ارزیابی من اینه، ما با یک ابرجنبشی حتی گسترده تر از آنچه که امروز روبرو بودیم روبرو خواهیم شد. اگر دیماه 96 رو ببینید، آبان 98 خیلی گسترده تر بود، 1401 رو ببینید باز هم گسترده تر بود، 1404 رو ببینید از همه آنها گسترده تر و رادیکال تر و به اصطلاح پردامنه تر بود. به گمان من با این شرایطی که جامعه ایران روبرو هست، من بعد از یک دوره تاب‌آوری و توانمندسازی جامعه، ارزیابی اینه که ما با یک خیزش به مراتب گسترده تری روبرو خواهیم شد.